رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 29 ماه می برابر است با 9 ماه جوزای سال خورشیدی. برنامه این ساعت رادیو آشنا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
افزایش تدابیر امنیتی اضافی در 10 میدان هوایی خارجی از سوی ایالات متحده، کشته شدن 20 تن از سوی افراد مسلح در بلوچستان و نجات بیش از 880 مهاجر از آبهای لیبیا.
پس از شنیدن مشروع خبرها این گزارش ها نشر می شود. برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان برنامه جامع نیاز است. سهم ارمنی ها در انتخابات ترکیه و همچنان کاریکاتورهای پیامبر اسلام، آزادی بیان یا ترویج نفرت، گزارش هایی است که یکی پی دیگر میشنوید. همچنان پیشگوی اوضاع جوی و گزارش ورزشی شامل این برنامه خبری است. با ما باشید. نخست از همه قدیر مشرف و منصفی حساس با مشروع خبرها.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر شنونده‌های گرامی. ایالات متحده میگوید روی توسعه برنامه‌های بررسی مسافرین قبل از پرواز در 10 میدان هوایی خارجی غور میکند که به بازدید کنندگان ایالات متحده اجازه خواهد داد پیش از اخذ کارت پرواز طیاره به ایالات متحده تحت بازرسی قرار گیرند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که به منظور علاوه کردن برنامه بازرسی قبل از اخذ اجازه پرواز در میدان‌های هوایی بلژیم، جمهوری دومینیکان، ژاپن، هلند، نروژ، اسپانیا، سویدن، ترکیه و بریتانیا وارد مذاکره می شود. دو میدان هوایی بریتانیا، لندن، هیدرو و مانچستر شامل این برنامه خواهند بود. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید آن 10 میدان هوایی مصروف‌ترین نقاط پروازها به جانب ایالات متحده میباشد که نزدیک به 20 میلیون مسافر در سال 2014 از آن میدان‌ها به قصد ایالات متحده پرواز کردند. آن برنامه پیش از این در 15 میدان هوایی 6 کشور آیرلند، اروبا، باهاما، برمودا، کانادا و امارات متحده عرب وجود دارد.
ایالات متحده روز جمعه با حذف کیوبا از لیست 31 کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی، گام دیگری در راستای نزدیکی با آن کشور کمونیست برداشت. پس از ملاقات رئیس جمهور آمریکا با راول کاسترو، همتای کیوباییش، در ماه اپریل، بارک اوباما اعلام کرد که قصد دارد کیوبا را از فهرست آن کشورها حذف کند. کانگرس ایالات متحده 45 روز در اختیار داشت تا علیه تصمیم اوباما اعتراض کند، اما واکنشی نشان نداد. اما قصر سفید میگوید که تا هنوز هم زمان معینی برای گشایش سفارتخانه های دو کشور در هاوانا و واشنگتن دی سی مشخص نشده است. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت موضوعاتی وجود دارد که ایجاب میکند روی آن کار شود.
افراد مسلح بر یک موتر مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان حمله کرده 20 تن را کشتند. این رویداد که ناوقت شام جمعه رخ داده، به گفته مقامات امنیتی، افراد مسلح که لباس نیروهای امنیتی را بر تن داشتند، دو بس را در منطقه مستنگ متوقف ساخته و 35 مسافر را با خود بردند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
سرفراز بکتی، وزیر داخلی ایالتی، به خبرنگاران گفت که بس از جانب بلوچستان به صوب کراچی در حرکت بود. با گفته آقای بکتی، نیروهای نظامی 5 مسافر را از چنگ ربایندگان رها ساخته و برای رهایی سایر مسافرین منطقه کوهستانی را محاصره کردند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است، اما مقامات پاکستانی شورشیان بلوچ را مسئول آن رویداد می خوانند. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، با نشر اعلامیه مراتب تأثر خود را از رویداد بیان داشته و به نیروهای امنیتی هدایت داده تا در دستگیری عاملان، به گفته آقای شریف، جنایت شنی، هرچه زودتر عمل کنند. چندی پیش نیز گروهی از افراد مسلح بر یک موتر حامل مسلمانان فرقه اسماعیلیه در کراچی حمله کرده 45 تن را کشتند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. عامل انفجار روز جمعه در مسجد شیعان در عربستان سعودی یک عضو گروه دولت اسلامی شناسایی شده که لباس زنانه پوشیده بود. مقامات سعودی ادعا میکنند که حمله را در منطقه دامان خونسا کردند، اما گروه دولت اسلامی حمله کننده را ابو جندال الجزاراوی معرفی کرده است که عضو آن گروه توانسته به هدف برسد. در انفجار روز گذشته که حین نماز جمعه صورت گرفت، 3 تن کشته شدند. یک شاهد عینی گفته است که حمله کننده تلاش داشت وارد منطقه نمازگزاران زنانه شود. هفته گذشته نیز 21 نمازگزار شیعه در اثر حمله انتحاری گروه دولت اسلامی در مسجد قطیف کشته شد و 10 تن دیگر مجروح گردیدند.
کانادا می تواند بر اساس قانون جدید آن کشور تابعیت کانادایی افراد دارای دو تابعیت را که محکوم به اعمال دهشت افغانی و سایر جرایم سطح بلند می باشند لغو کند. آن قانون که سر از روز جمعه نافذ شد، تابعیت هر شخصی را که به دهشت افغانی، خیانت و جاسوسی برای کشور دیگر مجرم شناخته شود لغو خواهد کرد. قانون افراد دارای دو تابعیت را نیز در بر می‌گیرد که با جنگ در کنار اردوهای خارجی و یا شمولیت در سازمان‌های بین‌المللی دهشت افغانی علیه کانادا می‌جنگد. این قانون با انتقادات شدید مردم مواجه شد و دو قانونگذار ایالت آنتاریو از پیش علیه آن اقامه دعوا کرده استدلال می‌کنند که آن قانون خلاف قانون اساسی کانادا می‌باشد.
یک مرد در شهر سان فرانسیسکوی ایالات متحده به خاطر ایجاد وبسایت فروش مخفیانه مواد مخدر تحت نام راه ابریشم به حبس ابد محکوم شد. قاضی محکمه روز جمعه گفت که 6 تن پس از خریداری مواد مخدر از وبسایت روزل برخت 31 ساله جان خود را از دست داده و او به کشتن 5 تن سعی کرده است. وکیل مدافع البرخت تصمیم قاضی را نامعقول، غیر عادلانه و نامنصف سفانه خواند. البرخت که در 2013 بازداشت شده بود، در ماه فوریه به جرم پیشبرد صفحه اینترنتی از 2011 تا 2013 محکوم شده بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. نیروهای بحری آلمان روز جمعه نزدیک به 880 مهاجر را از سواحل شمالی لیبیا نجات دادند. مقامات آلمانی به آژانس رویترز گفتند که مهاجرین در 6 کشتی سوار بودند و برخی از آنان با واسکت‌های نجات از داخل آب نجات داده شدند. در بین مهاجرین 118 زن و 27 طفل نیز شامل می باشد. با فرو رفتن لیبیا به درگیری‌های داخلی، مردم با کمک قاچاقبران تلاش می‌ورزند از طریق آب‌های بحر به ایتالیا برسند که رقم آنان در 2015 به 200 هزار نفر رسیده است. وزارت داخلی ایتالیا اعلام می‌دارد که رقم مهاجرین در سال 2014 تا این زمان به 30 هزار نفر تخمین می‌شد.
کشورهای جنوب شرق آسیا توافق کردند تلاش‌ها به منظور جستجو و نجات هزاران مهاجر گم شده در بحر را سرعت بخشند. اما در اعلامیه نشر شده در ختم نشست منطقه‌ای درباره اقلیت‌های روهنگیایی که از برما فرار می‌کنند تذکری نرفته است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
کشورهای متاثر شده از بحران مهاجرین پس از نشست یک روزه در بنکاک توافق کردند که یک نیروی ضد قاچاق را تشکیل دهند و همچنان تعهد کردند تا به عوامل اساسی مهاجرت به شمول بهبود وضع زندگی مهاجرین رسیدگی کنند. در نگارش توافقنامه نهایت احتیاط به خرج داده شده بود تا باعث ناراحتی برما نگردد. مقامات برما روز جمعه گفتند که نیروهای دریایی آن کشور یک قایق حامل بیش از 700 مهاجر بنگلادشی را در بیرون سواحل برما بازداشت کرده است. برما اقلیت مسلمان روهنگیایی ساکن در آن کشور را بنگلادشی خطاب می کند. ایالات متحده به تعقیب نشست روز جمعه گفت که انتظار دارد پروازهای نظارتی را بر فضای تایلند آغاز کند تا برای ردیابی مهاجرین ناپدید شده در آبهای جنوب شرق آسیا ممد واقع شود.
و خبر آخرم این که سپ بلاتر یک بار دیگر به حیث رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال انتخاب شد. انتخاب آقای بلاتر برای یک دوره 4 ساله دیگر دو روز پس از ادعاهای گسترده فساد علیه آن نهاد صورت میگیرد. انتخابات روز جمعه ریاست فیفا در دور اول به نتیجه نرسید و آقای بلاتر 7 رأی از کسب اکثریت کوتاه آمد. اما علی ابن الحسین شاهزاده اردنی از رفتن به دور دوم انصراف داد. فدراسیون فوتبال آمریکا مراتب تأسف خود را از نتایج انتخابات فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد، اما با وجود آن با آقای بلاتر تبریکی داد. بلاتر CVC در 65مین نشست کشورهای عضو فیفا از حریف خود سپاسگزاری کرده و از صداقت و تعهد وی در راستای ایجاد اصلاحات در فیفا قدردانی کرد. اما رئیس فیفا تاکید ورزید که برای مبارزه با ادعاهای فساد می باید مصرانه عمل شود. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. سفیر جدید بریتانیا در کابل باورمند است که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به یک برنامه جامعی و همه جانبه نیاز دارد و بریتانیا مطابق تقاضا و اولویت حکومت افغانستان به کمک ها و مساعدت های خود ادامه میدهد. در این رابطه عبدالحی ورشان گزارش دارد.
مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌های حکومت افغانستان است، اما با گذشت هر روز نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه رو به افزایش است و کشور بریتانیا هم در چوکات ائتلاف جهانی علیه تروریسم در افغانستان رهبری مبارزه با مواد مخدر را به عهده دارد. زمانی که دلیل ناکامی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان از سفیر بریتانیا پرسیده شد، در نهایت خونسردی گفت که تجارب کشورش نشان می‌دهد که مبارزه با مواد مخدر دشوار و زمانگیر است و در کنار آن به تطبیق استراتژی جامعی نیاز دارد. خانم کرن پیریس، سفیر بریتانیا در کابل:
We have a very big anti-drug strategy that includes work in places like Afghanistan.
ما برنامه کلان مبارزه بر ضد مواد مخدر را داریم که همکاری و کار کردن با حکومت‌های افغانستان و کولومبیا را در بر می‌گیرد و از حکومت‌های افغانستان و کولومبیا در مبارزه بر ضد مواد مخدر پشتیبانی می‌کنیم. باید گفت که مبارزه با مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در بنادر و مقابله با مافیای مواد مخدر و در بخش تبابت تداوی معتادین و همچنان راه اندازی کمپاین آگاهی دهی عامه، بالاخره بلند بردن ظرفیت در ارگان‌های تنفیذ قانون، بخشی از برنامه‌های کلان ما در افغانستان می باشد. سفیر بریتانیا به ادامه گفت که تجربه کشورش نشان می‌دهد که مبارزه با مواد مخدر به یک استراتژی جامعی نیاز دارد. کامیابی و رسیدن به نتیجه مطلوب چند دهه را در بر می‌گیرد. با حکومت افغانستان روی برنامه‌های کلان کار می‌کنیم، در بخش زراعت، در بخش امنیت و پولشویی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تلاش داریم تا بتوانیم مبارزه ما بر ضد مواد مخدر نتیجه بدهد و این مسئله را ما جدی می‌گیریم. با باور خانم کیرن، مشکل مواد مخدر تنها مشکل داخلی افغانستان نیست، بلکه بعد منطقوی و بین‌المللی آن نیز دارای اهمیت زیاد است که باید بدان توجه کرد. در همین حال جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، از فعالیت ها و تلاش های جدی خود در مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نموده، ادعا کرد که بیشتر از 15 تن از قاچاقچیان بزرگ را بازداشت کرده است که در فهرست افراد مطلوب قرار داشتند و در میان این بازداشت شدگان افراد نظامی نیز شاملند. محمد نعیم لاله حمیدزی، وکیل قندهار در ولسی جرگه، میگوید که حکومت در مبارزه علیه مواد مخدر و خصوص در بازداشت قاچاقچیان کلان ناکام است و حتی حاجی لالجان و تن چند دیگران را که در زمان حاکمیت آقای کرزی رها شدند نام برده اعلام میکند که قاچاقبران کلان که با قبول خطر از طرف نیروهای امنیتی دستگیر میشوند، بعداً از سوی مقامات بلند حکومت به بهانه و حیله های مختلف رها میگردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ترکیه در آستانه آغاز مبارزات انتخابات سرتاسری قرار دارد. صرف نظر از نتیجه آن، این یک مرحله تاریخ ساز برای ترکیه تلقی می شود. برای اولین بار 3 حزب عمده این کشور اعضای خود را از اقلیت ارمنی ترکیه انتخاب کردند. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا، از استانبول گزارش فرستاده که برگردان آن را برایتان تقدیم می کنم. صدها تن در اوایل ماه می در اعتراض به تخریب یک ساختمان قدیمی 100 ساله که یتیمخانه ارمنی ها است و جاده های استانبول ریختند. کامپ آمین یتیمخانه استانبول در اصل بازماندگان و زنده مانده های کشتار دست جمعی ارمنی ها است. بعدا این ساختمان از سوی اعضای برجسته اقلیت ارمنی ترکیه بازسازی گردید و تبدیل به یک مرکز فرهنگی شد. برای گروه پلن ارمنی این فقط بی‌عدالتی دیگر است که ارمنی ها از آن رنج می بردن و دلیل دیگر برای کاندید شدن وی در انتخابات است. او می گوید من یک فعال بودم و هنوز هم برای مکاتب کلیسای ارمنی ها و نهادهای آنان کار می کنم. ما همیشه خواستار ایجاد تغییر بوده ایم و آنان نیز می گفتن که آن را انجام خواهیم داد، انجام خواهیم داد. تا حال 100 سال گذشت و نمی خواهیم دیگر صبر کنیم و به همین دلیل می خواهیم به پارلمان برویم تا تغییری در وضعیت رونما شود. این به اجتماع ما بسیار مهم است. ما از سال 1960 به این سو هیچ گاهی در پارلمان نماینده نداشته ایم. پلین نامزد کردهای طرفدار صلح و حزب دموکراسی است. خدمش این حزب دموکراسی کثرت گرایی و رسیدگی به 70,000 اقلیت ارمنی است که بیشتر آنها در استانبول زندگی دارند. پلین در این راه تنها نیست. حزب حاکم عدالت و توسعه این کاندید ارمنی را حمایت می کند که به عنوان حزب اصلی مخالف مردم جمهوری خواه عنوان شده است. تحلیلگران می گویند که حزب چپ میانه رو به صورت سنتی با عنوان حامیان قاطع و اقلیت های مشکوک ترکیه دیده می شوند. اما سیلینا دوغان یک وکیل جوان ارمنی در سطوح بلند فهرست انتخابات استانبول قرار دارد. دوغان جلسات متعددی را برگزار کرده است و غلبه بر تعصب درونی حزبی و به چالش کشیدن تبعیض گسترده را در اولویت کاریش قرار داده است. او می گوید آنان در درون حزب واکنش نشان دادند. مبارزات انتخاباتی را بر ضد نامزدیم راه اندازی کردند، لیکن خیلی طول نکشید. اما این فرصت بسیار بزرگ است. ما برابر نیستیم، اما تنها برابری ما روی کاغذ است، اما در حقیقت نه. به عنوان مثال شما افسران ارمنی را ندارید، پلیس ارمنی ندارید، قضات ارمنی این کشور ندارد. من می خواهم با این تبعیض‌ها مبارزه کنم. صرف نظر از این که این مسئله دائمی باشد یا خیر، حتی قبل از انتخابات 7 جون شهر اقلیت ارمنی ها و حامیان آنان پیروزیشان را تضمین کردند. آن یتیمخانه ارمنی در این ماه زمانی از تخریب نجات داده شد که در آخرین لحظات آن مکان به ارمنی ها واگذار شد. هیچ یک از کاندیدها انتظار تغییر یک شبه را در راستای تبعیض و تعصب موجود در ترکیه ندارند که بیش از 100 سال اقامت دارد. این چشمنداز اعضای پارلمان ارمنستان به عنوان یک نماد مهم در ترکیه نگریسته می شود. و اکنون پیشگوی اوضای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. غزنی بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23. فرا بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. بامیان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6 بارانی. میمنه بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17 آفتابی. و پروان بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16 و آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
و اکنون خبر سپورتی. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین رقابت تدارکاتی تیم لاوس را با نتیجه 2-0 شکست داد. گل‌های پیروزی ملی پوشان افغان در نیمه نخست رقابت توسط فیصل شایسته و شبیر یوسفی وارد دروازه لاوس شد. ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت با لاوس متفاوت‌تر از سایر رقابت‌ها بود. این تیم با یک کپتان جدید جلال الدین شریعتیار و بازیکنان تازه دعوت شده به تیم ملی به این سفر رفته است. علی اسکلعلی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا رقابت تیم افغانستان را با لاوس قناعت بخش عنوان کرده گفت تیم امروز با وجودی که بچه ها از تمرینات و سفر خسته بودند خیلی خوب بازی کرد، اما آنچه کمی نگران کننده می نماید آماده نبودن منصور فقیریار دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغانستان است که به خاطر مظلومیتی که داشت امروز نیز به میدان نرفت. اما فردین کوهستانی دروازه‌بان ذخیره تیم ملی نیز کارکردگی خوب از خود به نمایش گذاشت. کمک مربی تیم ملی می گوید کوهستانی در رقابت امروز خیلی آرام و با فکر بازی کرد. آقای لالی گفت که دکتر فیزیوتراپی تیم به فقیریار اجازه نداد تا در رقابت امروزی اشتراک کند، اما ابراز امیدواری کرد که بتواند در رقابت با بنگلادش به میدان برود. دروازه‌بان به باور کارشناسان فوتبال همواره به عنوان یک مشکل و نقطه ضعف در تیم ملی فوتبال افغانستان مطرح بوده است. ظهور و پدیدار شدن بازیکنان جدید برای دروازه‌بانی تیم ملی میتواند امیدواری را برای آینده بهتر تیم بیشتر سازد. آقای لالی گفت بازی لاوس و بنگلادش برای بهترسازی سیستم و تقویت سبک بازی ماست و تیم انشالله در 11 جون برای رویارویی با سوریه در مشهد در اوج آمادگی خود خواهد بود. بر علاوه کوهستانی در رقابت روز جمعه با لاوس مصطفی حدید، زمیر داودی، جلال شریعتیار، انوش دستگیر در خط دفاع، آرش عاطفی، آباسین علی خیل، عصمت شنواری، شبیر یوسفی، مصطفی زازه و فیصل شایسته در خط نیمه تهاجمی و تهاجمی به میدان رفتند. رقابت بعدی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر بنگلادش خواهد بود که پس از آن برای میزبانی نخستین رقابت دور مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه به تاریخ 11 جون در میدان ورزشی شهر مشهد ایران به مصاف سوریه خواهد رفت.
از 7 تا 7 روز هفته
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و به آخرین گزارش این برنامه خبری توجه کنید. شماری از فعالان جامعه مسلمان و عیسوی در امریکا تجمعات تحت چتر رقابت رسامی کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام، آن هم مسلحانه، را یک عمل تحریک آمیز مسلمان ستیز عنوان می کنند. قرار بود یک گروه از موترسایکل سواران که احتمالاً تعداد از آنان مسلح بودند ساعت 8:15 دقیقه شام جمعه به وقت واشنگتن رقابت رسامی کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را در بیرون محوطه یک مرکز اسلامی در ایالت آریزونای ایالات متحده راه اندازی کنند. شرح بیشتر این گزارش از خالد مفتون.
آزادی بیان و عقاید یکی از ارزش‌های بنیادی مردم در ایالات متحده است. ولی ابراهیم هوپر، رئیس ارتباطات ملی در شورای روابط اسلام آمریکایی، میگوید که اقدام موترسایکل سواران در لفافه آزادی بیان عمل تحریک‌آمیزی است که نفرت را در جامعه مسلمانان ایالات متحده به وجود می‌آورد.
فکر نمی کنم که این تجمع ضد اسلام که در بیرون مسجد فینیکس برگزار می شود در مورد آزادی بیان، کارتون یا چیزی از این مسائل باشد. فقط عذری است برای افزایش سطح نفرت در مقابل مسلمانان جامعه ما.
موضوع کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام بعد از حمله بالای دفتر شارلی ابدو که یک هفته‌نامه طنزی مستقر در شهر پاریس است جدی شد. در آن حمله 12 تن به شمول 3 کارتونیست کشته شدند. هفته‌نامه شارلی ابدو قبل از حمله و بعد از حمله بالای دفترش کاریکاتورهای جنجال برانگیز منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرده بود و به همین دلیل همکاران آن نشریه از سوی تندروان اسلامگرا مورد انتقاد و تهدید قرار داشتند. بعد از نشر مجدد کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام، مظاهرات گسترده‌ای در شماری از کشورهای اسلامی به شمول افغانستان و پاکستان راه اندازی شد که برخی آنان توأم با خشونت بود. با وجود واکنش های توأم با خشونت در مقابل نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام، چرا انوس هم در بعضی از کشورهای غربی چنین کار تکرار می شود؟ این فعالان می گویند که شماره اندکی از افراد افراطی در ادیان و مذاهب مختلف وجود دارد که یا از ارزش های دینی بی خبرند و یا می خواهند فقط با اعمال افرادگرایی نشان دهند که گویا از ارزش‌های دفاع و یا حراست می کنند. جان رید جیمر، یکی از سازمان دهندگان این تجمع، می گوید که رقابت رسامی کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام صلح‌آمیز خواهد بود، ولی او از مردم خواسته است در جریان این رقابت با خود صلاح حمل کنند. آقای هوپر از این خواست سازمان دهندگان ابراز نگرانی می کند.
اگر احتمال خشونت برود، این خشونت از سوی کسانی است که راه‌های ورودی به مسجد را مسدود می‌کنند و عبادت کنندگان را در مسجد اذیت می‌کنند و این برایم قابل نگرانی است.
کاترین هورسبورن، رئیس نهاد مذهبی موسوم به شانه به شانه یا شولدر تو شولدر مستقر در واشنگتن دی سی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آوردن صلاح آن هم در محل عبادتگاه نشان دهنده انزجار و نفرتی است که می تواند موجب خشونت گردد.
فکر می کنم چنین رویدادها به هیچ عنوان نمایندگی از ارزش‌های آزادی بیان و آزادی مذهب در آمریکا نمی کند. کسانی که ادعای استفاده از حق آزادی بیان را می کنند با چنین اعمال، در واقع آنان از آزادی بیان حراست نمی کنند که این خود نگران کننده است.
خانم اورسبون همچنین می گوید پیروان ادیان سماوی به شمول اسلام، عیسویت و یهودیت به این باورند که اعمال یک گروه کوچک نمایندگی از اعتقادات مذهبی نمی کند.
فکر می کنم جنبه مثبت را که در اینجا دیدیم این است که پیروان ادیان مختلف به شمول جامعه مسلمان، یهودیت و عیسویت در آریزونا و سایر جاها با هم نشست داشتند و گفتند که این اعمال نماینده ارزش‌های آمریکایی نیست.
یکی از فعالان در نهاد موسوم به انجمن اسلامی آمریکای شمالی یا اسنا که نخواست از او نام برده شود، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مردم در آمریکا از حق آزادی بیان و گرد همایی برخوردارند، ولی آوردن صلاح در چنین تجمع استفاده از حق آزادی بیان نه، بلکه تهدید مردم محل است.
آنچه در این سناریو رخ می دهد و آنان از آوردن اسلحه حمایت کرده اند، مردم محل را تهدید می کند و این عمل خوب نیست. تهدید مردم و یا دادن احساس مطیع بودن بیش از این که مفهوم مثبت داشته باشد، معنی منفی دارد.
مردم در ایالت آریزونا حق عمل صلاح را در مکانهای عام دارند و با گفته هوپر، بر اساس قانون حکومت نمی تواند مردم را از حمل صلاح در آن ایالت منع کند. این فعالان می گویند مسلمانان در آمریکا از طریق اشتراک در فعالیت‌های مدنی پاسخ افرادی را بدهند که در لفافه آزادی بیان نفرت و اسلام ستیزی را ترویج می کنند.
خلاصه خبرهای ایالات متحده می گوید روی توسعه برنامه‌های بررسی مسافرین قبل از پرواز در 10 میدان هوایی خارجی غور می کند که به بازدید کنندگان آمریکا اجازه می دهد پیش از اخذ کارت پرواز طیاره به ایالات متحده تحت بررسی قرار گیرند. 2 میدان هوایی بریتانیا، لندن هیدرو و مانچستر شامل این برنامه می باشد. ایالات متحده روز جمعه با حذف کیوبا از لیست سیاه کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی گام دیگری در راستای نزدیکی با آن کشور کمونیست برداشت. افراد مسلح بر یک موتر مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان حمله کرده 20 تن را کشتند. عامل انفجار روز جمعه در مسجد شیعیان در عربستان سعودی یک عضو گروه دولت اسلامی شناسایی شده که لباس زنانه پوشیده بود. کانادا می تواند بر اساس قانون جدید آن کشور تابعیت کانادایی افراد دارای دو تابعیت را که محکوم به اعمال دهشت افغانی و سایر جرایم سطح بلندان لغو کند. این قانون با انتقادات شدید مردم مواجه شده و 2 قانونگذار ایالت آنتاریو از پیش علیه آن اقامه دعوا کرده استدلال میکنند که خلاف قانون اساسی کانادا میباشد. یک مرد در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده به خاطر ایجاد وبسایت فروش مخفیانه مواد مخدر تحت نام راه ابریشم به حبس ابد محکوم شد. وکیل مدافع روس البرخت 31 ساله تصمیم قاضی را نامعقول، غیر عادلانه و نامنصفانه خوانده است. نیروهای بحری آلمان روز جمعه نزدیک به 880 مهاجر را از سواحل شمالی لیبیا نجات دادند. و خبر آخرم این که کشورهای جنوب شرق آسیا توافق کردند تلاش‌ها به منظور جستجو و نجات هزاران مهاجر گم شده در بحر را سرعت بخشند. پایان خبرها. خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. خبرها و گزارش های را که از امواج رادیو آشنا میشنوین در فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/dari و www.voadari.com آدرس وبسایت صدای امریکا است. برنامه های رادیو آزادی را از امواج امی موج فراموش نکنین که از هفت صبح تا هفت شام نشرات داره. ما از حضور تک تک شما مرخص میشیم تا ساعت 7:30 شام که برنامه های دری رادیو آشنا آغاز میشه. خدا نگهدارتان. خدا بخنده با شما باد.